من امین خرمی میزبان شما در این برنامه خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرنگسرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگ نامی که شرف حضور دارن در این برنامه با شما قسمت میکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. دو نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 30,000,10,35 و شماره آشنای رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آراء شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب مطالبه شما بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگسرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. خب اما دوستان عزیز، عالی مقام و دوست داشتنی، آنچه در فرهنگسرای گفتگوی امروز به شما تقدیم میکنیم نقل نظری است بر نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد انتظارات غیر واقعی از زندگی. با افتخار از دوست مهربان عزیز عالی مقامی که پیش از این هم افتخار همنشینی با او رو داشتیم، جناب آقای رسول شمس، متخصص در حوزه فعالیت‌های فضای مجازی، البته با رویکرد روابط بین‌الملل، همچنین متخصص در حوزه تکنولوژی‌ها یا فناوری‌های نوظهور. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشی جناب شمس. بسیار سپاسگزارم با توجه به اینکه کمی هم از نظر جسمانی حال مساعدی نداشتم و به احترام مخاطبان قبول دعوت کردین و شرف حضور، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، خوشحالم دوباره در خدمت شما هستم. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشه.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. بدون تردید با توجه به سابقه و تجربه‌ای که من از حضور شما دارم، این قایق امیدواره موضوع امشب که در همین بحر و نت انداخته شده با سکانداری شما به حوزه ای از جامعه معنا خواهد رسید. خب عزیزان جان، به ویژان هایی که فرهنگسرای گفتگو رو به عنوان شنونده پروپا قرص پیگیری می کنند، از ابتدای امسال، یعنی از فروردین 1404، دقیقا از 15 فروردین 1404 تا به امروز، این 19 برنامه است که با رویکرد شبکه‌های اجتماعی با شما عزیزان، مهمانان مختلف و متعدد و عالی مقام افتخار همراهی داریم و این بار سعی کردیم منظرمون رو متمرکز بکنیم بر بخش مهمی از مطالباتی که شما از خانواده‌های بزرگوار، معلم‌های نازنین، استادهای ارجمند و حتی خود مصرف کنندگان فضای مجازی که برخی از این موارد رو با ما در میان گذاشتن، یعنی تغییر الگوهای زیستی یا انتظاری که دارن حتی گاه بر مدار غیر واقع. از همین رو ما با همین روی کرد خدمت جناب آقای شمس بزرگوار هستیم. وقتی که ما داریم درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی در زندگی صحبت می‌کنیم، امروز بدون هیچ تردیدی جناب شمس باید بپذیریم با همه مؤلفه‌های خوب و آسیب‌هایی که داره، بخش جدای ناپذیری از سبک زندگی بسیاری از مردمان ما بدل شده، اصلا زندگی در فضای مجازی. خب این رو هم باید با تلخی پذیرفت که این فضای پررنگ و لعاب، بخش جذابش، این شمایل بیرونی از آنچه که شبکه‌های اجتماعی در اختیار ما قرار میدن، گاه قدرت بی حد و مرزی که دارد، نوع توقع ما رو حتی از خودمون، گفتم بخشی از پیامک‌ها مردم به خودشان اشاره کردن، در زندگی واقع دستخوش تغییر کرده و گاه این توقع انقدر رنگ و بوی غیر واقعی میگیره که از خود فرد، خانواده عزیز یا گاه جامعه کشورمون رو دستخوش برخی از آسیب‌ها یا التهاب‌ها می‌کنه. من با این رو کرد درباره جایگاه تاثیرگذاری در ساختن انتظارات فردی در مواجهه با شبکه مجازی تریه کلام شما رو جویا می‌شم. بفرمایید قربان.
ببینید، ما باید یک موضوع قبول کنیم که فضای مجازی سایه بزرگی در زندگی ما دارد.
بله، عرض کردم.
و تابش در واقع تابشی که این سایه رو ایجاد میکنه سبک زندگی مختلف انسان هاست، یعنی سبک زندگی مختلف داره موجب میشه که این التهاب رو به وجود بیاره. اگه ما بیایم در واقع جامعه رو مثل یک بدن انسان نگاه کنیم و سعی کنیم از جوابع مختلف وارد بدن در واقع آنزیم ها، هورمون های مختلف بیاریم، اون بدن محکوم به مرگه.
بله.
یک جامعه باید خودش رشد کنه، باید خودش آنزیم هاشو در واقع رشد بده، هورمون هاشو در واقع ساختارمند کنه، خودش گلبول های سفید بدن خودشو بسازه.
درست.
وقتی که ما میایم درباره شبکه‌های اجتماعی تعاملی مثل اینستاگرام، یوتیوب، حالا بومیش و ساپارات و پیام رسان های سطح تعاملی مانند مثلا تلگرام، واتساپ داریم صحبت میکنیم، داریم درباره محتوی داریم صحبت میکنیم که تولید کنندش بهترینش رو برده ارائه داده.
بله.
و باز برمیگردم به حرف خودم، وقتی توی یک بدن شما بهترین هورمون ها و آنزیم ها رو هم تزریق کنی باز محکوم به مرگه. بلکه اصلا این ضعف و قوت با هم باید رشد کنه.
متوجه.
من با این بیام مثالی مصداق صحبت میکنم. ببینید، در زمانهای حالا خیلی قدیم که نگم، حالا مثلا 30 سال 40 سال پیش، توقع مسکن یه توقعی بود که بعضی موقع توی خونه خانوادگی زندگی میکردن.
بله.
مثلا طرف یا خونه پدریش بود، حالا نریم به فیلم پدر سالار، مثلا چند طبقه بود، با چند طبقه با هم زندگی میکردن، بعد متراج ها مثلا 50 متر 60 متر 70 متر. اینا شما الان میتونید تو همین شبکه های اجتماعی نگاه میکنید، تولید محتوایی که وجود داره از خونه رو زیر 130 متر 40 متر 50 متر نشونه بده، پس داره تغییر ایجاد میکنه.
بله، زهرسازی هم میکنه.
زهرسازی هم داره. بله. میکنه دیگه. خب کسی که سواد رسانه نداره، سواد فضای مجازی نداره، تحت تاثیر این قرار میگیره و به خاطر اینکه سعی کنه زندگی خودش رو رشد بده، از این حالت در بیاد، تا یه سطح میتونه تلاش کنه، یعنی یه سطح دمای بدنش در واقع جوابگوه، طبیعتاً دیگه تب میکنه، طبیعتاً دوچار به هم ریختگی ها میشه، طبیعتاً خودش هم دست به دروغ شاید بعضی موقع بزنه.
شوربختانه ولی درست. بله.
و یه مثالی داریم بین دوستان میزنیم، فقط قشنگی ها رو نشون دیگه میده، این خودش بار شناختی داره، یعنی افسردگی میاره، طلاق عاطفی بین زن و شوهر میاره، شکاف نسلی که قبلا صحبت کردیم میاره. چرا؟ مگه هیچی دیگه واقعی نیست دیگه؟ شما الان با ورود شبکه اجتماعی بچه‌ای تو کوچه فوتبال بازی نمیکنه.
بله.
الان با ورود شبکه اجتماعی اون شبکه خانوما که با هم بلندشن برن بیرون همدیگر رو ببینن توی پارکی یا مذهبی هم توی روزهی توی جایی خیلی کمتر شده، فقط در حد این که یه لایک و دیسلایک هم دیگر رو کنن.
بله.
و این داره سبک زندگی عوض میکنه، اون لایف استایل داره عوض میشه و جامعه های بزرگ بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن این به هم ریختگی. چرا؟ به اینکه موجب میشه آدم هایی برای رسیدن به آرزوهاشون از طریق دیدن این شبکه های اجتماعی مهاجرت کنن به شهرهای بزرگ و سطح انتظارات با هم بریزه. این سطح انتظارات وقتی به هم میریزه سطح زندگی به هم میریزه. یه زمانی تهران ساعت 9 شب خاموش بود، الان تهران شاید 2 ساعت هم خاموش نباشه.
بله، بدون تردید.
چرا؟ به اینکه بیشتر باید کار کنن، بیشتر باید تعامل کنن که بیشتر اون آرزوهایی که داشتن رو برآورد کنن. تصویرسازی این آرزوها بیسش از این شبکه‌های اجتماعی بود. شما ببین بررسی کنید کسایی که تو پدر بزرگ مادر بزرگا یا عوامل یا آدم‌هایی که اصلا نیستن تو این شبکه‌های اجتماعی، اصلا سبک زندگیشون با ما خیلی متفاوته، خیلی راحت زندگی میکنن، صبورترن.
واقعا همینطور.
در خدمتشون.
بسیار بسیار نکته درستی بود و اتفاقا من با همین مؤلف بخش دوم رو با شما همراه هستم. دوستان عزیز، همواره همین نکته رو عرض کردم، وقتی ما با کارشناسان، متخصصان و عالی مقامان، خاصه با محوریت فضای مجازی، شبکه اجتماعی صحبت میکنیم، بخش مهمی از جنس ارتباطی این عزیزان در جهان و تعامل‌های بین الملل دیگه. وقتی مثلا حالا جناب مهندس شمس عزیز، من در معرفیشون عرض کردم که بخشی از تخصص ایشون اصلا در حوزه بین الملل هست، ناگزیر برخی از کلمه‌ها بر مدار خارج از زبان فارسی است که این امر امری طبیعی است. بیس، بستر، سوشال مدیا، شبکه اجتماعی، لایک، پسند کردن، دیسلایک، عدم پسند، و خدمت شما عرض بکنم که فعلا این لغت ها از آنچه که از زبان و فرمایش ایشان ما فالو کردن، دنبال کردن میتوانیم بگوییم، و میگم این امور اموری طبیعی است و حالا خیلی از عزیزان هم تعابیر فارسی اون رو میدونن. فقط برای مرور عرض کردم یک رفت و برگشت و درنگ کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت فرهنگ سرای گفتگو ادامه خواهد داشت.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده‌ها و نظرات تازه.
عزیزان جان، نازنینان همراه با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، اگر همینک شنونده این برنامه و صدا هستید، فرهنگسرای گفتگو رو به شما تقدیم می‌کنیم. موضوع محوری این برنامه نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد انتظارهای غیر واقعی از زندگی است. با افتخار از جناب مهندس رسول شمس، متخصص در حوزه فعالیت‌های مجازی و روابط بین‌الملل، نیز متخصص بحث فناوری‌های نوظهور، در استودیو میزبانی می‌کنیم. خیلی دقیق و درست مثالی بسیار جاندار و پرمایه در ابتدای فرمایش ایشون بود، تبدیل کردن وضعیت جهان اجتماعی ما به یک کالبد بدنی که قرار است هورمون‌های خودش رو، گلوبول‌های سفید رو خود تأمین بکنه، و اگر از بیرون بخواهد چنین مسائلی تزریق بشه، حتماً و به قطع آنچه که تزریق شده، چون زایشش توسط خودمون بدن نبوده، از یک فرایند جهان زیستی متفاوت، اکوسیستم متفاوتی با آن بدن آمده، محتوم و محکوم به نابودی است. خب پس با همه این فراز و فرود هاست که فضای مجازی داره تعریف میشه، و بعد هم روندی که در نهایت آن بدن به تب میرسد، یعنی انتظارهای فراتر از این که ما فقط داریم خوشحالی ها رو در شبکه مجازی نشون میدیم، خوشی ها رو، نگم خوشحالی، توفیق ها رو نشون میدیم، و خب زائق سازی که داره انجام میشه، یک فردم توانی داره دیگه، شاید یک شیفتش رو بکنه، یک نوبت کارش رو بکنه، دو نوبت کاری، و در نهایت باز هم نتونه به اون آرزوهای خودش دست پیدا بکنه، همان نشانه تب کردن و آسیب‌های روحی و روانی است که ایجاد میشه. بخش دوم رو جناب شمس عزیز بر مؤلفه استوار بکنیم. از زبان شما بسیاری از کارشناسان عالی مقام مانند شما فراوان گفته شده. اصلی ترین اسلحه‌ای که میتونه جلوی این اتفاق رو بگیره، افزایش سواد رسانه‌ای است. خانواده سهمی رو داره، خود رسانه، رسانه‌های عمومی یک سهمی رو داره، از رسانه ملی بگیرید تا رسانه‌های برخط، نوشتاری، مکتوب و نظری از این دست، جامعه، نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی یعنی آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظری از این دست. خب این سواد رسانه‌ای سخت، کم، زیاد، در نهایت بخشش منتقل شده، بخشش هنوز نشده که ما این آسیب‌ها رو شاهد هستیم. فارغ از همه این تعهداتی که عرض کردم، خدمت شما عرض بکنم که ما چگونه میتوانیم با توجه به گاه آسیب‌هایی که در حوزه نبود سواد رسانه‌ای هست جلوگیری بکنیم از این آسیب‌ها. یک فرد که داره فهم شما رو میشنم، اگر خودش بخواهد این سواد رو به دست بیاره ولو ابتدایی، چه گام‌هایی رو باید برداره؟ در خدمتتونم.
ببینید این دو تا موضوع داره، یه موضوع فردی داره، یه موضوع حاکمیتی داره. تو موضوع حاکمیتی و از مدرسه و دانشگاه شروع کرد و از خود رسانه شروع کرد. سواد رسانه یک سواده، بعد نهضت سواد آموزی براش ایجاد بشه. ما یه زمانی نهضت سواد آموزی ایجاد کردیم که خواندن نوشتن رو یاد بدیم و الان باید نهضت سواد آموزی ایجاد کنیم برای سواد رسانه، سواد فضای مجازی.
بله.
و یکی از واجبات و باید حاکمیت ورود کنه تو این قضیه. اصلا سوء استفاده داره میشه ازش، سوء استفاده تو تغییرات سیاسی، تو چینش سیاسی، تو تربیت سیاسی، تو سوء استفاده داره میشه تو حوزه اقتصادی. داریم میبینیم التهابات اقتصادی، طرف خیلی قشنگ تو این کانال تلگرامی میزنه دلار هرات. یعنی اصلا یه جای دیگه داره خط خیلی واضحم داره خط اقتصادی میده، رو افکار عمومی، رو احساسات مردم داره کار میشه، داره بحث میشه. وقتی سواد نباشد این عصبانیت تو زندگی هم تأثیر میذاره. پس حاکمیت باید بیاد نهضت سواد آموزی ایجاد کنه تو این قضیه، بیاد توی مدرسه کار کنه، توی دانشگاه کار کنه، توی خود رسانه کار کنه، با لایه‌های مختلف، مصداق‌های مختلف. کار تزریقی نیست که بیایم بهش برگردیم بگیم که حالا یه آمپول بزنی طرف مقابل در واقع خوب میشه.
بله.
این یه کاری زمان بریه، مثل باغبانی باید رشدش بدی، باید بذرش رو بذاری پاشم بشینی که ازش برداشت خوبی داشته باشی و زمان بره این قضیه. خب یه قسمتش فردیه، بعضی افرادی که اناسر منو میشنوام برای همسر خودشون، برای خانواده خودشون، برای فرزند خودشون، برای پدر مادر خودشون. ببین من یه مثال میزنم، با این مثال در واقع سواد فضای مجازی و یا استفاده از فضای مجازی رسانه رو توصیف میکنم. شما هر وقت دلتون بخواد نمیرید غذا بخورید، یه حجمی داره.
بله،
مثلا
بله.
اصلا خودت متوجه شده به خود آسیب میزنی. یعنی مثلا بگی خب بذار همین الان برم یه لقمه بخورم، یه لقمه دیگه بخورم، بعد دیگه سلامتم به خطر میفته. وقتی که وارد شبکه‌های اجتماعی میشیم باید اینو بدونیم که شبکه اجتماعی مثل همون غذا خوردن است. ما نمیتونیم بگیم 5 دقیقه ببین، 10 دقیقه ببین، یه ساعت بعد حالا 10 دقیقه خودت تو شبکه اجتماعی باشم. بله. اون نشخوار ذهنی برات ایجاد میکنه، اونجا نشخوار جسمی برات ایجاد میکنه، اینجا نشخوار ذهنی برات ایجاد میکنه. شما حساب کنید تو یک ساعت 3 دفعه شبکه اجتماعی تو چک میکنید، 3 تا خبر رو نگاه میکنید.
درست.
اتوماتیک وار ذهن درگیر میشه. یعنی از 60 دقیقه اگه هر بار که نگاه کنی فقط 3 دقیقه درگیر بشه، میانگین مثلا بگیم 10 دقیقه. یعنی از 60 دقیقه 10 دقیقه درگیر بشه، شما تو یه روز یافته می‌بینی اصلا 1 ساعت ناخودآگاه از زندگی تو گذشتی و همه چی رو تحت تاثیر قرار
دادی. بله، در کمترین حالت. درست.
در کمترین حالت. درست. حالا بماند که اصلا یه فضاهای تصویری، اصلا مثلا اینستاگرام که مثال میزنم یا فضایی یه دقیقه‌ای، اینا اصلا شما نمیفهمید چه اتفاق میفته. همین جوری هی دارید میرید سراغش، هی میبینید میبینید و اتفاقی که میفته دیگه کتاب کمتر میخونی.
بله.
دیگه اخبار رو درست حسابی نگاه نمی کنی. اصلا با آدم هم دیگه ارتباطات یه دقیقه، ما با یکی دوستان صحبت میکردم، گفتم ما بیمار شدیم. بعد میگفت چرا؟ میگفتم حالا به خاطر کارم، به خاطر تو فضای مجازی هستیم، انقدر محتوای 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه مثلا توی حدود میبینیم، تلفنمون هم شده 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه. بابا قبلا زنگ میزنیم یه رو 20 دقیقه صحبت میکردیم.
درسته.
یعنی بعد 2 دقیقه دیگه اعصابمون نمیکشه. یعنی اصلا این سبکی که در شبکه اجتماعی هست، سبک زندگی منی هم که پژوهشگر هستم توی این حوزه، هم تحت تاثیر قرار داده.
در میابه.
من قدیم کم تلفن میزدم ولی خیلی صحبت میکردم، اصلا احوالات دوستام میدونستم، اصلا دغدغم زندگی دوستام.
بله.
زندگی خانوادم بود. الان با نزدیکترین افرادم هم 3 دقیقه صحبت میکنم، انگار که تو شبکه اجتماعی دارم فعالیت میکنم.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم دوستان عزیز، با توجه به شناختی که البته از جناب مهندس شمس دارم، این منات تب رو ایشون همواره داشتن، اینکه الزاما الان نقد به خود دارن میکنن فقط برای اینکه سبب دلپریشی عزیزان دیگر نشود، ولی در نهایت مثل همان ضرب المثل ماست که داریم به در میگوییم تا دیوار بشنود. صادقانه هر کدوم از ما همین فقط مثال ساده که ایشان زدن، طی هر یک ساعت 2 دقیقه 3 دقیقه نه 10 دقیقه که میگم این کمترین جنس استفاده خیلی از عزیزان است که فصل مهمی از روز خودشونو با شبکه‌های اجتماعی دارن میگذرونن. میبینیم مثلا بعد از 6 ساعت ما حداقل 1 ساعت یا 1.5 ساعت از فضای زندگیمی رو برای چیزی گذاشتیم که شاید اگر خیلی با خودمون صادق باشیم بگوییم که خب چه کاری کردیم و میتونستیم یک ساعت و نیم رو اقدام دیگری انجام بدهیم. فارغ از تأثیرات ذهنی که فضای تصویر این قدرت رو داره که بر ذهن ما میگذارد. برای همین خودم رو همیشه یک فرد خوشبخت خطاب میکنم و گاه حتی این فخر رو به همسرم هم میفروشم که درست است اسمن من یک تلفن هوشمند در دستم دارم، اما هیچ شبکه اجتماعی و هیچ فضای مجازی رو به جز موتور جستجو هم فقط به خاطر کار رسانه‌ای نه روی گوشیم دارم نه سراغش رفتم و نه میروم. هرچند برخی ها شاید من رو به قول معروف گفتنی، حالا شوخی و جدیش رو کاری ندارم، به قول معروف گفتنی عقب افتاده حداقل یا فناتیک در حوزه دانش امروز فضای مجازی خطاب بکنن، اما کتابمو میخونم، خوشحالم بابت این قضیه و خیلی از تعاملات اجتماعیم هم دارم. تلفن هام هم 2 دقیقه یا 3 دقیقه نیست. بریم فصل پایانی فرماشات جناب شمس رو بشنویم، چون حد اکثر جناب شمس فقط در اینکه مدیریت زمان داشته باشید جسارتی نباشه 3 دقیقه فرصت داریم. نکته‌ای که فکر می‌کنید باید بیان شه یا قالب جمع‌بندی، انتخاب با شماست، در خدمت.
خب من زمان رو مدیریت کنم، یه نکته خیلی مهمی هست که جدیداً خودم بهش رسیدم، بحث هوش مصنوعی هستش. هوش مصنوعی هم یکی از این قسمت فضای مجازی هست، یکی از ابعادش هست. الان خیلی دارن استفاده میکنن از در واقع اپلیکیشن هایی که خدمات هوش مصنوعی توی تکس میده یا اکس میده. حالا من بیشتر توی حوزه تکس هم، یعنی سوال و پرسش هایی که دارن رخ میده. خودم شخصا متوجه شدم که اینا دیتاهاشون کامل نیست و داره سبک زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. نمونهش ازش میپرسم امروز چندم یه تاریخ دیگه میگفت، بعد یا میگفتم محتوایی که داری به من میگه برای کدوم تاریخه، بعد بعضی مواقع رد میکنه، بعضی مواقع برای 1 سال پیشه. بعد اینا میگم اطلاعاتی رو میگیرم که اصلا اطلاعات زیاد دیگه کارایی نداره.
متوجه.
مثلا حالا شما شاید توی اپلیکیشن مثلا دیپ سیک تا کلمه جستجو رو نزنی آنلاین نمیشه بره اطلاعات روز و برداره.
بله. بله.
باز اونم که میخواد آنلاین بشه بره اطلاعات روز و برداره بیاره اینا، شما وقتی فارسی ازش سوال میکنی میره سایتای فارسی رو میبینه، وقتی انگلیسی سوال میکنی میره انگلیسی رو میبینه. یعنی باز محدود، باز داره اطلاعاتی رو به شما میده که یه عده تولید کننده بر اساس سیاست کاری خودشون تولید کردن. از اون مشخص نیست درسته یا نه. پس هوش مصنوعی نمیتونه تشخیص بده این زرد یا گفتنی سفیده یا سیاه، اصلا نوع محتوا رو نمیتونه تشخیص بده. میگه هر چی که تو این هست و من میگیرم کنارم قرار میدم.
بله بهت میگه. بله واقعا همینطوره.
خیلی مواظب باشیم، هوش مصنوعی خیلی جذابه ولی خیلی تهدیده. داره کم کم ما رو یه کاری میکنه که هر سوالی ازش کنه انقدر بهش سطح اطمینان اون داره میره بالا که تو یه جاهای یه جاش خوبه. من نمیگم، من تا اینجا فقط اشکالات و چالش رو صحبت کردم، شاید زمانی به ایجاد بشه من بیام قابلیت خوب شبکه های اجتماعی فضا مجازی هوش مصنوعی هم صحبت کنم، ولی ما اصل موضوع رو چالش بوده.
بله.
یه مبحث مثل هوش مصنوعی چالش اصلیش اینه که با ارائه اطلاعات در واقع موجود از پلتفرم های مختلف یا سایت های مختلف دیتا یا کنار هم چینش میکنه، خلاصه به ما میده، تفسیر میکنه و یه جایی دیگه داره ما رو اذیت میکنه. من نمونهشو براتون بگم، شما سوال ریاضی میپرسید 2 تا میشه 4 تا متر ریاضی براتون حل میکنه، یه منطق ریاضیه. وقتی سوال پزشکی میپرسی اینا همه اولش میسه با یه پزشک مشاوره کن، بعد میاد یه مواردی میگه. مثلا حالا بیماری خودم چندین مورد ازش سوال کردم، جلو پزشک سوال کردم که آقا این کار نکن خودتو کشتم میدی، کار واقعا اشتباهه.
بله.
این اطمینان به هوش مصنوعی الان چالش خیلی کمی داره به خاطر اینکه سطح دیتا پایینه و ماژول ها و ابزار هایی که وجود داره خیلی در واقع کوچیکه. اگه عادت بدیم خودمونو و تو زندگیمون وارد کنیم، همون اتفاقی میفته که توی شبکه های دیگه افتاده، اعتیاد آور میشه برامون و من نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی احتمال میدم در آینده اصلا روابط انسانیمون هم تحت تاثیر قرار بده.
خیلی از روانشناسان، حالا خاصه روانشناسان حوزه فضای مجازی در قالب علم نو، چه مقاله هایی که ترجمه شده مطالعه کردم چه مقاله هایی که حالا زبان اصلی بوده، این تسکار و توصیه آخرتون رو به شدت برش استوار کردن. الان 2 دانشگاه در حقیقت به شکل خاص، یک دانشگاه در روم ایتالیا، یک دانشگاه هم در کشور سوئیس روی این مسئله به شکل خاص طرح‌های بسیار گسترده و حجم انبوهی سرمایه گذاری رو جذب کردن، درباره تأثیری که هوش مصنوعی بر آینده بشر خواهد داشت. خب دوستان عزیز، می توانیم به جای دیتا بگوییم اطلاعات یا حالا داده هم به همین شکل. اپلیکیشن برنامه کاربردی پلتفرم سکو، و باز هم می گویم اینها بخشی جدایی ناپذیر از جنس ارتباطات افرادی است که در این فضا کار تعاملی و کار بین الملل دارند. از مهندس بزرگوارمون جناب آقای رسول شمس، متخصص در حوزه فضای مجازی، روابط بین الملل و فناوری‌های نوظهور، که در بحث امروز فرهنگسرای گفتگو با رو کرده نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد انتظارهای غیر واقعی از زندگی، شرف حضور داشتن، سپاسگزارم. تمنا می‌کنم دوستان عزیز این بخش و این برنامه رو یک بار دیگه از سامانه ایران صدا بارگیری کنید. صحبت‌ها، نکات و روایت‌های مهندس شمس رو با دقت بیشتری گوش بدید، برای اطرافیان بفرستید. نکات بسیار کوچک، ریز، اما خیلی مهم، چه برای آینده خودمان، بهتر بگم امروز و آینده خودمان و امروز و آینده خانواده و جامعهمون با خودش به همراه داشت. تا فرصت شنیدن داره بعد، همه شما عالی مقامان رو در شرایطی به خدای یگانه و منانی سپارم که عرض میکنم سرکار خانم رقیه زهرا پرنجاور تهیه کننده محترم این برنامه بودند، سرکار خانم مهری معیدی هماهنگی و ارتباطات، مهندس کاربلد مجید آینه کار صدابرداری رو بر عهده داشتند و من کمترین امین خرمی با شما نازنینان همدل بودم. امید آنچه که به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شبکه خبر میدیدم، خدا شده چقدر گریه کردم، این که اون دختر بچه 3 ساله رو مثلا کشته بودن.
اصلا اون دیشب انقدر اشک ریختم، یعنی خیلی دیگه جیگرم سوخت به حال اون پدری که بچه 3 سالش رو از دست داد.
منم بچه دارم همین دیگه، واقعا وقتی که اون صحنه رو دیدم من فقط گریه کردم، همین. اون بچه هیچ گناهی نداره،
منافقینه دیگه،
اصلا مردم وسیله ای ندارن که بخوان این کار انجام بدن.
دست تروریست هاست واقعا، این واقعا نیست، کار مردم نیست.
این وضعیت اقتصادی چه کسی به وجود اومده؟ خود همون آمریکایی ها، اسرائیلی ها. بعد همین ها اومدن همین رو بهانه کردن ملت ما رو به اختشاش در آوردن. سلاح دارن میزنن، نیروی انتظامی رو، نیروی شخصی رو با سلاح دارن میزنن. دیگه از این واضح‌تر، دیگه از این روشن‌تر.
یه راننده تاکسی هم همه جوره کم داره، ولی قرار نیست برم بانگ آتیش بزنم. اینا ایرانی نیستن.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد ملت یک پارچه ایران دعوت می‌کند تا در تجمع بزرگ مردمی محکومیت عملیات تروریستی عوامل آمریکایی صهیونیستی که روز دوشنبه 22 دی در سراسر کشور برگزار می‌شود شرکت کنند. در تهران این مراسم از ساعت 14 در میدان انقلاب آغاز خواهد شد.
زمستان سال 1820 از آن زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش